واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در این فصل مرحوم شیخ فرموده بودند که اگر یک چیزی ما محسوس باشه، یعنی از امور مادی باشه که قابل احساسه، این سه جور قابل فهمه، سه جور میشه اون رو درک کرد. یکی همون ادراک حسیه که در حال حضور او با تمام با خصوصیات درک میکنیم. دوم ادراک خیالی یا تخیله که در حال غیبت اون شیء ولی با همون خصوصیات او رو منتهای مقداری کمرنگتر درک میکنیم. و ادراک چهارم ادراک عقلی یا تعقله که همون شیء رو با یه مفهومی که قابل انطباق است هم بر این و بر مصادیق دیگری که این شیء میتونه داشته باشه، یعنی بر مماثلهاش هم قابل صدقه، درک میکنیم. گفتیم مثل این که تخته رو یه وقت داریم میبینیم، یه وقت به این صورت که غایبه اما شکلش تو ذهنمونه، یه وقت هم نمیگیم تخته، یعنی اون جسم مکعبی که روش چیزی نوشته میشه، این چنین میفهمیم. بعد از اینکه شیخ این سه نوع ادراک رو نسبت به امر محسوس بیان فرمودن، خواجه اومدن مطلق مطرح کردن که ادراک چهار قسمه. یه ایشون کار ندارن به اینکه مدرکش یک شیعه یا چند چیز. فرمان ادراک گاهی احساسه، احساس یعنی همون ادراک شی در حالی که ارتباط با اون شی برقراره. دوم تخیل، ادراک شی با خصوصیت در حالی که ارتباط برقرار نیست. پس ادراک شی با خصوصیات هنگام برقرار بودن ارتباط با آن. ادراک شی با خصوصیات هنگام غیبت آن یا برقرار نبودن آن. سوم توهمه، توهم ادراک معانی مضاف به جزئیات، یعنی اموری که مربوط هست به اون چیز محسوس یا متخیل، منتها معانی که خودش دیگه چیز نیست، محسوس نیست. چهارم تعقل، تعقل ادراک معانی غیر مضاف به جزئیات. غیر مضاف به جزئیات، حالا این خودش دو جوره، مفرد بود و مرکب. یه وقت میگفتیم مثلا انسان، تخته، کتاب. یه وقت میگیم مثلا انسان عالم، تخته مثلا حسینیه، نمیدونم کتاب فقه. فرق نمیکنه. اگر ما مضاف الیهمون جزئی نبود، حالا مثل حسینیه، نه حسینیه ارکا، حسینیه ارک شد، تخته حسینیه ارک میشه از ادراکات غیر عقلی چون مضاف به جزئیه. نه، ادراک عقلی این است که مضاف الیهش هم باز جزئی کلیه. انسان عالم، تخته حسینیه، کتاب فقه. بعد از این حالا خواجه می‌فرمایند که اون اولی مشروط به یک حضور ماده، دو خصوصیات، داشتن خصوصیات، داشتن خصوصیات در خود ادراک ها، نه در اون مدرک. مدرک که بالاخره خصوصیات خودش رو داره، ادراک شما همون خصوصیات رو داشته باشه. یعنی اگه این سفیده، درک شما هم سفید باشه. اگه این مکعبه، درک شما هم مکعب باشه. اون صورت ذهنی در خود ادراک، یا بفرمایید در صورت ذهنی، صورت ذهنی. و سه عبارت است از جزئیت مدرک. در احساس ما این سه تا رو می‌خوایم. اولا باید ماده حاضر باشه. این صورت ذهنی که ما از این داریم همین خصوصیات داشته باشه، سفید باشه، قهرم. مدرک هم جزئی باشه، این چیزی که ما درک کردیم امریست جزئی، هم در ذهن هم در خارج. اما تخیل مشروط است به دو وسه. حضور ماده در تخیل شرط نیست، ولی اون دوتا هست. یعنی داشتن خصوصیات در صورت ذهنی هست، یعنی صورت ذهنی این در حالی هم که غایبه باز رنگ داره، حجم داره، مدرک هم جزئیه. توضیح دادیم اینو قبلا، اینو دیگه در جلسه قبل چون توضیح دادیم دیگه نمیگیم. توهم مشروط است به حضور، مشروط است به فقط شرط سوم، یعنی به جزئیت مدرک. جزئیت مدرک هم جلسه قبل توضیح دادیم که وقتی شما میفرمایید حب زید مثل مولود کعبه میمونه. چطور؟ کعبه جزئیه و مولود کلی، مولود هر نوزادی رو میگن، اما مولود کعبه به دلیل اینکه اضافه شد عهد درش هست، مولود در کعبه نیست، حب لزید نیست. حب لزیدن رو میگن کلیه، برای اینکه توش اضافه نیست، وقتی اضافه نبود عهدی نیست. ولی مولود کعبه، نه مولود در کعبه. مولود در کعبه شما میگید جزئیه به دلیل اینکه اضافه احتیاج به عهد داره. حب زید هم همینطوره. حب ولو خودش یه معنای جزئیه، ولی وقتی اضافه شد به زید به دلیل اینکه زید جزئیه، حب هم میشه جزئی. لذا پس در توهم ادراک معانی مضاف به جزئیاته، یعنی مدرک جزئیه ولو ماده نداره، حضور ماده درش نیست، خصوصیات نداره. برای اینکه حب مثلا شکل نداره، رنگ نداره، مزه نداره، بو نداره، که اینا رو مثلا بگیم خصوصیاتشه، نداره اینها رو، ولی در این حال جزئیه. اما تعقل بدون شرط، یعنی هیچ شرطی نداره. لذا تعقل هم نسبت به محسوسات انجام میشه، هم نسبت به امور غیر محسوس، هر چی میخواد باشه، چه معانیه که در ارتباط با جزئیات هم قرار میگیرن مثل حب، چه اموری که اصلا در ارتباط با جزئیات قرار نمیگیرن مثل مثلا واجب الوجود، مثلا فرشته و امثال اینها. پس بنابراین اگه اینا رو در نظر بگیریم، ببینیم تجرید اینها در اولی کمتر انجام شده، یعنی در احساس تجرید هست، منتها تجرید از چیه؟ از اصل ماده، یعنی اون صورت ذهنی ماده نداره. حضور ماده شرط خصوصیات هست، مدرک جزئیه. در تخیل حضور ماده میفته، یعنی همونطور که خود ماده نیست حضورش هم نیست. در توهم خود ماده نیست، حضور ماده هم نیست، اون خصوصیات هم نیست، رنگ و طعم و مثلا شکل و اینا هم نیست، و در تعقل هیچی نیست. پس بنابراین تجرید متدرجن انجام میشه، یعنی ابتداعا از یک چیز تجرید میشه، تجرید از خود ماده، ولی حضورش هست، خصوصیاتش هم هست. بعد تجرید میشه از دو چیز، از ماده و حضور ماده، بعد تجرید میشه از سه چیز، و بعد هم کلن تجرید میشه، با اون توضیحی که در جلسه قبل دادیم که معنای تجرید هم این نیست که همون چیزی را که اول درک کردیم تجریدش میکنیم میشه یه چیزی دیگه، بلکه معناش اینه چیزی را که درک کرده بودیم با خصوصیات، این زمینه ساز شد برای اینکه یه قوه دیگری درکی داشته باشه که این خصوصیاتو کمتر داره، مجرده، نه اینکه همون چیزی را که درک کردیم، مثلا یک گفتیم تنه درختی که میدن دست یه چوب بر، اینطوری ذهن عمل نمیکنه، هر قوه ای کار خودش رو انجام میده و ادراک خودش رو داره. نگفتیم در تقدیر نیست، گفتیم در لفظ نیست، این دیگه بحث ادبیه. شما که حتما مشهد بودید اینا رو باید بیشتر بدونید. اگر گفتن غلامون لزیدن جاءنی غلامون لزیدن، نحوی میگه این غلامون نکره است. هر کدوم از غلام های زید که باشه یا معانی بیان میشه، غلامی که مال زید بود. حالا اگه زید 1000 غلام داره، هر کدوم اومده باشه قابل صدق این قضیه، یعنی غلام کلیه، قابل انطباق بر غلام شماره 1, 2, 3, 4 تا هزارم هست. اما اگر شما گفتید جاءنی غلام و زیدن، غلام و زیدن وقتی میتونید بگید که یا یک غلام مشخص بیشتر نداشته باشه، یا اگه 100,000 غلام داره یکیش بین شما و مخاطبتون معهوده. در اون صورتی که شما میتونید بگید جاءنی غلام و زیدن، یعنی این غلام و زیدن منحصراً در لذا میگن اضافه باعث تعریفه، اضافه باعث تعریفه به خاطر اون عهدشه، و الا غلام و زیدن با غلام و لزیدن باید هیچ فرق نمیداشت. همونطوری که غلام و زیدن معرفه است، غلام و لزیدن هم باید معرفه باشه، در حالی که هیچ کس اونو معرفه نمیدونه. خب لما فرغ من بیان معنی الادراک اراد ان ینبه علی انواعه و مراتبها، وقتی از معنای ادراک فارغ شدن، از بیان معنای ادراک در فصل 7، حالا میخوان تنبیه کنن بر انواع ادراک. این که میگه تعبیر میکنن به تنبیه، یعنی هر که کلاه خودش رو قاضی کنه، به خودش مراجعه کنه، میبینه اینا رو داره. اینا اثبات نمیخواد، وجدانیه. منتها فیلسوف اومده همون چیزهایی که هست و وجدانیه، اینا رو علم به علم به ما داده، یعنی ما رو متنبه کرده به اون چرا که خودمون میدونیم، ما رو ملتفت کرده به اون چه در درونمون میابیم. اراد ان ینبه بر انواع ادراک و مراتب ادراک، که این انواع به دلیل اینکه اول احساس انجام میشه، بعد تخیل و بعد تعقل، مراتب هم میشه بهش گفت، به دلیل اینکه درجات داره، مرتبه مرتبه محقق میشه. و انواع ادراک اربعتون، یعنی من اشاره با قطع نظر از اونچه که شیخ فرموده، اول به طور کلی انواع ادراک رو متعرض میشم، اون وقت بعد میام سراغ تبیین فرمایش شیخ که چرا شیخ 3 گفت و ما 4 میگیم. انواع ادراک به طور کلی 4 احساسون و تخیلون و توهمون و تعقل. البته قبلا ما اینو عرض کرده بودیم که مرحوم خواجه و خود شیخ دیگه افتادن تو ادراک حصولی، اونم به صورت تصور، چون این 4 قسمی که دارن بحث میکنن و بعد هم در مباحث بعد قوای ادراکی اینا رو متعرض میشن، این 4 تصوراتن. ما قبلا گفتیم علم تقسیم میشه به تصور، ببخشید، به حضوری و حصولی. حضوریشو شیخ با همون یه اشاره‌ای که در اون فصل قبل در اول فصل داشت تموم کرد. حصولی هم تصور داره و تصدیق. اون چرا که ما الان داریم میخونیم و در بحث وجود ذهنی هم بیشتر رو اون تکیه میشه، با اینکه وجود ذهنی هم است از علم تصوری یا تصدیقی، اما تو کتاب‌های فلسفی و کلامی وقتی بحث وجود ذهنی میکنن بیشتر ناظرن به مباحث تصوری. اینجا هم همینطوره. انواع ادراک، یعنی انواع ادراک تصوری 4 احساس است و تخیل است و توهم است و تعقل. احساس، ادراک و شیء الموجود فی المادت الحاضرت عند المدرک، احساس نیست که درک بکنیم چیزی را که موجود است در ماده‌ای که حاضر است پیش مدرک. شما این چیزی را که، یعنی مثلا این چوب را، اون تخته را که حاضر است در اون هیولا، در اون ماده، ادراک میکنید چیزی را که موجود است در ماده‌ای که حاضر است پیش مدرک، او را درک میکنید علا هیئات، با اون وضعها، شکلها، خصوصیات. البته هیئت دقیقا به معنای شکل نیست، چون در مزه دیگه شکل نداره، در مثلا صدا شکل نداره، در زبری و نرمی و ملموسات شکل نداره. این هیئات یعنی خصوصیات، خصوصیاتی که مخصوص است به اون شی، که اون خصوصیات محسوسه، که خود اون خصوصیات احساس میشه. من العین، که حالا اون خصوصیات مکان هست، یعنی حالتی است که حاصل میشه از انتساب مکان، مکانمند بودن در حقیقت، متا زمانمند بودن، وضع یعنی حالا وضع همین وضعه، یعنی ما لفظ فارسی روشنی برای این من الان به ذهنم نمیاد. و کیف که همون کیفیته، کم یعنی کمیت که هم از عدد و مقدار، و غیر ذالک بقیه اعراض که میدونی. و بعض ذالک لا ینفک ذالک شیء عن امثالها فی الوجود الخارجی. فرمان این اعراضی که موجود محسوس داره دو قسمه، یه سری اعراضی که میشه داشته باشه میشه نداشته باشه، مثل فعل، مثل انفعال. یک چوب ممکنه در معرض مثلا حرارت قرار گرفته باشه، هی به تدریج گرم بشه، میشدم قرار نگرفته باشه، پس این انفعال میتونه داشته باشه میتونه نداشته باشه. اما بعضی خصوصیاتی که قابل تفکیک نیست، مثل خود مکانمند بودن، نمیشه بگیم یه جسمی هست مکان نداره. به تعبیر دیگه، همونطور که در نهایه بود، یه چیزهایی از خواص لازمه ماده است، یعنی موجود مادی به ضرورت باید اینا رو داشته باشه، عین است و متا هست و وضع و انقسام در اونجا داشتیم، یعنی قابل تقسیم بودن. میگه بعض و ذالک، یعنی بعضی از این هیئات مخصوص به اون شیء محسوس، لا ینفک ذالک شیء عن امثالها، اون شیء محسوس ما از امثالش منفک نیست. یعنی چه؟ یعنی یا این مکانو داره یا یه مکان دیگه. اصل مکانمند بودن قابل تفکیک از شیء محسوس نیست، ولی اینکه این مکان خاص لازمش نیست، اما از امثالش خالی نیست، یعنی یا این مکانو داره یا مثل این مکانو، یا این زمانو داره یا مثل این زمانو، یا این مقدار رو داره یا مثل این مقدار رو. بالاخره نمیشه جسم خالی از مقدار باشه، نمیشه خالی از مکان باشه، خالی از زمان باشه. پس عین و متا و وضع اینا عوارض لازمند، برخلاف مثلا فعل و انفعال و جده. مثلا ممکنه یه چیزی جده نداشته باشه، یه دستی اصلا نه لباس، نه انگشتر داشته باشه، نه دستکش داشته باشه، نه هیچ، اما نمیشه اون مکانو نداشته باشه. بعضی از این عوارض، این هیئات، چیزیست که شی از امثالش در وجود خارجی منفک نیست، ولو از شخصش البته منفک میشه. ولا یشارکه فیها غیره، و شریک نیست شی را در این هیئات غیرش، یعنی هیئات و این خصوصیات مخصوص اینه، بودن در این مکان مخصوص این چوبه، بودن در اون مکان مخصوص اون تخت است و همینطور. یعنی این خصوصیات میخواد بفرمان جزئیه، خصوصیات جزئیه، قهرن چیزی که اینا رو داره و ما اونو درک میکنیم اونم جزئیه. میخواد بفرمان مدرک ما در اینجا و همطور در تخیل و توهم جزئی بودن. و تخیل ادراکن لذالک شی مل هیئات المذکوره، تخیل هم ادراک همون شیه با همون خصوصیاتی که ذکر کردیم، که بعضیش لازمن و بعضیشون لازم نیستن. ولیکن فی حالتی حضورهی و غیبته، در هر دو حالت حضور و غیبت. منتها گفتیم مرحوم شیخ که گفتن در حال غیبت، برای اینکه اون ویژگی ممتاز تخیله، به خاطر همین هم اصلا تخیل رو تعریف کردن به اون. یعنی در احساس حضور ماده شرط نیست، در تخیل در احساس حضور ماده شرط هست، در تخیل شرط نیست. یعنی در غیبت هم تخیل انجام میشه، نه اینکه منحصرا در غیبت انجام میشه. چون اگه بخواد منحصرا در غیبت انجام بشه، همونطور که قبلا توضیح دادیم، لازمش این میشه که یعنی بعد از آنی که شی از بین رفت و صورت حسیش هم قهرن از بین میره با از بین رفتنش، اون وقت خیال وارد عمل میشه. اون وقت لازمش اینه که خیال بدون اینکه زمینه‌ای برای ادراکش باشه صورتی را بگیره، در حالی که نمیشه. یعنی خیال در وقتی که احساس زایل شد، یعنی من رابطم با تخت قد شد و دیگه تخت رو نمیبینم، قهرن احساسی ندارم، بیاد وارد عمل بشه. اگه بخواد وارد عمل بشه، مثل اینه که هنوز ندیده این رو تخیل کنیم. همونطور که ندیده تخیلش مشکله یا بعضی وقتا ممکن نیست، جام هم. بله، یعنی در حال حضور هست، در حال غیبت هم هست. نه، حضور شی، ضمیر حضورهی به اون شی خارجی برمیگرده. ادراک شی یعنی این تخته، تخته خارجی با خصوصیت، ولیکن در هر دو حالت حضور و غیبت. یعنی اون وقتی که بود خیال صورتی ازش گرفت، منتها به دلیل اینکه احساس صورتی بسیار قوی تر و روشن تر داشت، اون صورت خیالی خودشو نمیتونست نشون بده. وقتی ادراک حسی از بین رفت، اون وقت صورت خیالی خودشو نشون میده. خدا رحمت کنه آقای حائری فرمونده بود که مثل گرفتاری های دنیاست. گرفتاری های دنیا مثل این ستاره های آسمونه، هر وقت یکیش پررنگه، اون بقیهش پیدا نیست، بله آدم گرفتاره. وقتی یکیش غروب میکنه، اون وقت تازه اون یکیش بر آدم مشخص میشه. این طوریه. گفتیم نظیر ادراک های حضوری که ما داریم، وقتی ادراک حضوری از گرسنگی داریم، ادراک حصولی هم همون وقت هست، اما ادراک حضوری انقدر قویه که اون ادراک حصولی مخفی از ماست. منتها وقتی ادراک حضوری از بین رفت، اون وقت می‌بینیم نه، اون ادراک حصولیه خودشو نشون میده. حس، بله دیگه، بله. احساس، اون صورت رو که احساس میگیره زایل میشه. در مکتب مشا دو تا صورته، یکی صورت حسیه که قوه حس او رو گرفته و با زوال ارتباط اون صورت از بین میره. و توهم ادراکن لمعان غیر محسوسه. توهم درک یک معانیست که قابل احساس نیست، محبت، عداوت، مثلا عبوت، بنوت، که حالا اینا من الکیفیات مثل محبت و عداوت، اضافات مثل بالا و پایین، عبوت و بنوت، مخصوصتن به شیء الجزئی. اما معانی غیر محسوسی که این چنین صفت دارن، اختصاص دارن به یک شیء جزئی موجود در ماده که مشارک نیست، اون شیء جزئی موجود در ماده را در این معانی غیر محسوسه غیرش، یعنی چون این معنا به او اضافه شده، میشه معنای خاصه به این. یعنی اون محبتی را که در زیده امر نداره، اگه داره اون محبت خودشو داره، مثل انسانیت. انسانیت زید را دیگه امر نداره، ولو انسان کلیه، اما این انسانیتی که الان در زید محقق شده، این انسانیت خاص زیده، دیگه اینو او نداره. و تعقل ادراکن لشی من حیث هو فقط، لا من حیث و شیء آخر، هو رو نمیخواد. تعقل ادراک شیء است، من حیث و هو هو، یعنی شما درک میکنید تخته را من حیث و هو، لا من حیث و شیء آخر که رنگ باشه، شکل باشه، نه خود تخته. زید رو درک میکنید از اون حیث که انسانه، نه از اون حیث که شکل مثلا فلان رو داره، نمیدونم قد فلان رو داره، رنگ فلان رو داره. ادراکن لشی من حیث هو هو، یعنی خودش خالص فقط. نه از حیث خصوصیتی دیگر، چون در اون ستای دیگه خصوصیت بود، حالا یا خصوصیت در خود مدرک بود یا در مضاف الیهش در توهم، ولی در تعقل خصوصیت وجود نداره. حالا سوا اون اخذ وحده، حالا خواه اون شی را تنهایی در ذهن لحاظش کنید، مثل گفتیم کتاب، او مع غیره یا با غیرش، مثل اینکه بگید کتاب فقه، کتابش هم کلیه فقهش هم کلیه، غیرش من از صفات المدرکت به هازن نوع من الادراک، غیرش باید از صفاتی باشه که اونم درک شده به درک چی؟ کلی، به درک تعقلی. گفتیم انسان عالم، خود عالمم درکش درک عقلیه، انسانش هم درک عقلیه. اینو میگه به هازن نومن الادراک، برای اینکه خارج کنه توهم را. در توهم هم ما یه معنای کلی رو درک میکردیم، اما بهش اضافه کرده بودیم یه چیزی را که دیگه با ادراک عقلی درک نشده بود، با یه درک خیالی درک شده بود، اون مضاف الیه زید بود که با درک خیالی، با درک حسی درک شده بود. بله غلط، یا باید به هازن نو باشه یا هازن نو باشه، المدرکت هازن نو امن الادراک یا به هازن نو امن الادراک، هر دو نسخه شد. فهازهی ادراکاتون مترتبتون فت تجرید، اینها سه درک، ببخشید چهار درکه که مترتبن در تجرید، یعنی در تجرد از خصوصیات پیدا کردن از ماده و خصوصیات ماده، اینا درجه به درجه رتبه به رتبه هستن. اولی کمتر تجرید شده، دومی بیشتر تجرید شده، سومی بیشتر از اون تجرید شده و چهارمی در نهایت تجریده. اولی که ادراک احساسی باشه مشروطون به سلاست اشیا، حضور ماده و اکتناف الهیئات و محاط بودن این صورت ذهنی به هیئات، یعنی به خصوصیات، یعنی همون خصوصیاتی که مال خارجه در صورت هم باید باشه. و کون المدرک جزئی، یا مدرک هم باید امری جزئی باشه. این سه تا خصوصیت رو داره. و ثانی مجردان ان شرط الاول، ادراک خیالی حضور ماده رو نمیخواد، ولی هیئات رو داره، خصوصیات رو داره و مدرکش هم جزئیه. و ثالث که توهم باشه، مجردون ان الاولین، حضور ماده نمیخواد، اکتناف هیئات هم نداره، اما مدرک بالاخره جزئیه. و رابع ان الجمیع، از همه این سه تا خصوصیت تجرید. خب حالا اون دیگه وابسته، در انسان نمیشه، یعنی در انسان معمولی که استکمال میکنه، همونطوری که از نظر عملی استکمال میکنه، کامل متولد نمیشه، به تدریج کامل میشه با تحرز از معاصی و با انجام دادن وظائف انسان تکامل پیدا میکنه، در علم هم همینطوره و روی این حساب نه. ولی اینکه آیا امکان داره؟ بله امکان داره انسانی تعقل داشته باشه در حالی که هیچ احساس تخیل، اونی که میگه قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، او بله میتونه، بالاتر از او به طریق اولا میتونه. الا انها اذا قیست الى مدرک واحد سقط الوهم عن الاعتبار، الا اینکه این ستا وقتی سنجیده شود با یه مدرک، یعنی میگیم یه چیز رو بخوایم درک کنیم، وقتی یه نمیتونیم بگیم چهار جور درک میشه، یک چیز رو اگه بخوایم بگیم چند جور درک میشه باید بگیم سه جور، همطوری که شیخ گفت. اگر اینا رو بسنجیم با یک مدرک، وهم از اعتبار میفته، برای اینکه وهم لا یدرک و ما یدرک و الحس و الخیال، وهم دیگه درک نمیکنه چیزی را که حس و خیال درک کرده، که بگیم همون چیزی را که ما حس کردیم با وهممونم همونو درک میکنیم، اینطوری نیست. لا یدرک ما یدرک الحس و الخیال بنفراده، یعنی خودش جدا اون چرا که حس و خیال درک کردن او هم درک بکنه، اینطوری درک نمیکنه. بله بل یدرک ما یدرک به مشارکت الخیال، درک میکنه اون چرا که درک میکنه با کمک خیال. یعنی چه؟ یعنی حب درک میکنه، اما نه حب مطلق، که اگه حب مطلق بود میشد تعقل. حب مضاف به زید، زید از کجا میاد؟ زید یه درک خیالیه، با کمک خیال ما میاییم این حبی را که درک کردیم به اون متخیلمون اضافه میکنیم، میشه حب و زیدن، وهم اینو درک میکنه. درک میکنه اون چرا که درک میکند حب و زیدن است، که با کمک خیال، یعنی خیال کمکش میکنه، یه صورتی بهش میده، بعد او یه معنایی که خیال و حس اونا رو درک نکرده بودن درک میکنه از این چیزی که خیال بهش تحویل داده، فهمیده. فهما رو از کجا میاریم؟ خدا بهمون داده. بله بله، مستقلن فهمیده. بله. و بذالک یتخصص و مدرکو، و با همین مشارکت خیاله که خاص می شود مدرک وهم. یعنی اگر اون مشارکت خیال نبود مدرک وهم کلی بود، حب بود، اما چون خیال اومد برای اینکه بالاخره وهم مستقیما با خیال ارتباط داره، ولو اینکه در حال حسم باشه، ولی در همون حال حس خیالم که وجود داشت. وهم با چیزی ارتباط داره که وقتی احساس از بین بره او از بین نمیره و اون خیاله. نه هیچ جا نیورده بود. خب بله، اما حالا به انفراد درک نمیکنه، با با مشارکت درک میکنه. مشارکت کدوم؟ نگفت دیگه اونجا که مفهوم نداشت. ولذالک لم یعتبره الشیخ فی هذا الکتاب، به خاطر همین که یک شیء رو اگر بخوایم درک کنیم چهار جور نمیشه، سه جور میشه. لذالک یعنی به خاطر اینکه اذا قیست الی مدرک واحد وهم سقوط پیدا میکنه، معتبر ندانست وهم را، یعنی در نظر نگرفت وهم را شیخ در این کتاب، در حالی که در نظر گرفته وهم را در سایر کتبش، اما بالوجه الاول، به اون صورتی که ما تقریر کردیم که ادراک رو به طور مطلق متعرض شده، نگفته ادراک شیء واحد. ادراک شیء محسوس سه جور بیشتر نمیشه. الشیء قد یکون محسوسا عند ما یشاهد، وقتی یک شیء رو در نظر میگیریم اونطوری که در اشارات در نظر گرفته سه جوره. اون وقتی که شیء مدرک رو اصلا ملحوظ نکنیم و خود ادراک رو به طور مطلق ملاحظه کنیم چهار جور. و کل طبیعت، میخوان بفرمان که خب ما انسان رو هم میتونیم جزئی درک کنیم هم کلی. حالا خود انسان طبیعت شیء، مثلا انسان، فی حد نفسه نه کلیست و نه جزئی. این همونیست که در کتابهای دیگه ملاحظه فرمودید که الماهیت و من حیث و هیه لیست اللهیه. اگه انسان و خودشو در نظر بگیری، خودش میگه من کلی میتونم باشم، جزئی میتونم باشم. خب اگه هر دوش میتونه باشه، پس در ذاتش نه کلیته و نه جزئیه. چون اگه در ذاتش کلیت باشه، اون وقت بخواد جزئی باشه، اجتماع متنافی این میشه. یعنی در ذاتش کلیه، چون اگه چیزی در ذاتش بود قابل تفکیک نیست. در ذاتش میشه کلی، خود جزئیت هم میخواد بهش عارض بشه، اون وقت میشه در عین کلیت جزئی. و بالعکس اگه کسی بگه در انسان جزئیت هست در ذاتش، یعنی من حیث و هو جزئیه، خب این من حیث و هوش که از بین نمیره، بالاخره خودش همیشه هست. خود انسان ولو هزار تا خصوصیت هم بهش اضافه بشه انسانه. پس چون میبینیم که متصف میشه به دو صفت متقابل، همونطوری که در بدایه نهایی اینا رو ملاحظه فرمودید، معلوم میشه هیچ کدوم از این دو صفت متقابل در ذاتش نیست. یعنی انسان من حیث هو لا جزئیون ولا کلی. خب چی میشه که جزئی میشه؟ و جزئی شدنش اولا به خاطر ماده. میگه انسان همین که موجود شد در یه ماده خاصی، در این بدن خاص شد، این زید شد، خب میشه جزئی. که البته وقتی در یه ماده خاص موجود شد، عوارض خاصی هم به دنبال خود خواهد داشت. اون بالاخره اون ماده یه عوارض لازم داره، یه عوارض مفارق داره. وقتی انسان در این ماده موجود شد، اون عوارض هم میاد. پس بنابراین اولا به خاطر ماده است و ثانیا به علت عوارض ماده، مثل عین و متاع و وضع و کیف و بقیه اعراض. خب اگر جزئی میشه به خاطر ماده است، و اگر کلیه به خاطر چیه؟ اگه کلیه به خاطر یه خصوصیتیه و اون وجود در ذهنه، که قبلا گفته بودیم مشایخ میگن وجود عینی مطابقت درش معنا نداره، انطباق درش معنا نداره. کلی یعنی چیزی که قابل انطباق بر چیه؟ بر کسی. اگه کلی شد به خاطر موجود شدن در ذهنه، یعنی اونم به یه اضافه ایست. والا خود انسان که میتونه در ذهن باشه، میتونه در خارج، میتونه در ماده باشه، میتونه بدون ماده باشه، یعنی مجرد باشه تو ذهن باشه، خود انسان به ما هو انسان لا کلی ولا جزئی. جزئی شدن آن اولا به خاطر ماده و ثانیا به علت عوارض، و کلیت آن به خاطر وجود ذهنی آن. کجا؟ ها این اشکال داره، این اشکال ما متعرض میشه، الان میخواییم مطرح کنیم. حالا فعلا اینو بخونیم. و کل طبیعت کل انسانیه ازا اخذت من حیث و هیهیه سلوحت لان تقع علا کسیرین ولان لا تقع الا علا واحد. هر طبیعتی را، حالا مثل انسانیت شما در نظر، انسان باشه، چوب باشه، مداد باشه، قلم باشه، نمیدونم زمین باشه، آسمان باشه، اگر عقص بشه من حیث و هیهیه، یعنی هیچ خصوصیت وجود در جای خاص، مثلا داشتن ماده، داشتن رنگ، داشتن خصوصیات دیگه، هیچ ملاحظه نشه، خودش ملاحظه بشه، شایسته است که کلی باشه، یعنی تقع علا کسیرین. شایسته است که جزئی باشه، یعنی ان لا تقع الا على واحد. جزئی باشه یعنی منطبق نشه مگر بر یه چیز. خب اگه خودش شایسته اینه، پس چطور میشه که گاهی کلی میشه گاهی جزئی؟ میگه و انما تختلف فی ذلک. اون طبیعت اختلاف پیدا میکنه در کلیات و جزئیات، یعنی یه جا کلی میشه یه جا جزئی میشه. بنزیاف معان غیرها الیها، به این که اضافه میشه یه اموری غیر خود اون طبیعت به طبیعت، که لا تختلف و هیه به اختلاف تلک المعانی، که خود این طبیعت بالاخره انسانه، اگه در ماده موجود شد انسانه، اگه در ذهنم موجود شد بالاخره انسانه. انسان فرق نمی کنه، فرق نمی کند اون طبیعت با اختلاف اون معانی زائد، چیزایی که بهش اضافه شده خود ذاتش رو متحول نمی کنه، ذاتش همونه. ولا یلزمها شیء من تلک المعانی من حیث ماهیتها، و لازم نیست او را هیچ یک از اون معانی از حیث ماهیت، چون اگه اون معانی که باعث کلیت میشه لازم ماهیت بود، اون وقت ماهیت همیشه کلی بود، چون لازم ماهیت قابل تفکیک از ماهیت نیست. اگه اون معانی که باعث جزئیت میشد لازم ماهیت بود، اون همیشه ماهیت جزئی بود، چون لازم قابل تفکیک نیست. لذا این اموری که باعث جزئیت و کلیت میشن اینا از لوازم نیستن، از عرضی های مفارقن. فرق میکند طبیعت در کلیت و جزئیت با اضافه شدن معانی غیر خود طبیعت به طبیعت، که اون معانی ببخشید که لا تختلف و طبیعت به اختلاف اون معانی و لا یلزمها، لازم اون طبیعت نیست هیچ یک از اون معانی، البته لازم اون نیست من حیث ماهیتها ولو از حیث وجودش، البته وجود وقتی پیدا کرد در خارج گفتیم یه لوازمی داره که قابل تفکیک نیست، عین و متاع و وضع لوازم غیر قابل تفکیک وجود خارجی هستن، وجود مادی هستن، اما از نظر ماهیت نه، ماهیت انسان مجرد باشه یا مکان داشته باشه فرق نمیکنه. ول معنا الذی بهتره، جناب استاد آقای حسن زاده دام ظلو ول معنا میفرمودن صحیحشه، بهتره ول معنا، اون معنایی که ینزاف و الیها و یجعلها جزئیاً شخصیاً هو الماده اولاً، اون معنایی که اضافه به طبیعت میشه و قرار میده او را، این معنا به معنای مفهوم نیستا، معنا یعنی اون امر، اون وصف، اون یه خصوصیتی که اضافه میشه به طبیعت و او را یک جزئی شخصی قرار میده که شخصیاً هم قید توضیحی جزئیه، ماده است. برای اینه که چون اینجا جزئی به معنای جزئی حقیقیه، معین کنن در حقیقت دو تا معنا، جزئی به معنای حقیقی به کار میره، جزئی به معنای اضافی هم به کار میره، این در حقیقت معین یک قرینه معین است که مشترک لفظی رو یک معناشو مشخصا تعیین میکنه. اون معنایی که اضافه میشه به طبیعت و قرار میده طبیعت را جزئی حقیقی، جزئی حقیقی یعنی چه؟ یعنی شخصی، یعنی جزئی اینجا به معنای جزئی حقیقیه. خب اون معنا چیه؟ هو الماده است، اولا و به ذات ماده است، منتها اولا وقتی ماده محقق شد یه توابعی داره، قهران اون توابع را میگن مشخص، اما اونا به تبع ماده به وجود میان، پس مشخص بودنشون هم به تبع مشخص بودن ماده. خب چطور ماده است؟ لأن زیدن لا یباین امرن بالانسانیه، برای اینکه زید با امر فرق نداره، امر وقتی در حال نسبی باشه ظاهرا دیگه واو نمیخواد، بالانسانیه با انسانیتش فرق نداره، ولا به ما تقتضیه الانسانیت و نفسها، و نه به اون چیزی که انسانیت خودش اقتضا داره. حالا انسانیت یه لوازمی داره غیر قابل تفکیک، اونا در هم زید هست هم در مثلا هر دو زاهک بالقوه هستند، در اونا با هم فرق ندارن، زید فرق ندارد با هم در انسانیت و نه در چیزهایی که لوازم انسانیت است که از انسانیت قابل تفکیک نیست، چون اگه چیزی لازمه در زید که هست در امرم هست، پس نمیشه به اینا با تمایز برقرار بشه. و انما یباین زید با هم به شخص المادی، به این که این روی این صندلی نشسته، این بدنش اون بدنش اونه. خب اگه شخص مادیش یعنی با بدن مادیشون از هم تفکیک پیدا کردن، ثم به ما تستلزمه الماده، یعنی اولا خود ماده باعث تشخصه، بعدم تشخص شی به چیزی است که لازم دارد او را ماده، از احوال مذکوره‌ای که قبلا داشتیم، عین و کیف و وضع و متاع و اینها. ثانیاً این ثانیاً در مقابل اون اولنه، یا اون معنایی که ینزاف و الیها و یجعلها جزئیاً شخصیاً ماده است اولا، ثم به ما تستلزمه الماده من الاحوال المذکوره ثانیاً. خب اگه این شد، فصورت المحسوسه، اون صورتی که احساس شد خیلی از خصوصیات رو داشت، منتزعتون نزع ناقصا، انتزاع شده از خارج، منتها یه انتزاع ناقص، چرا؟ چون فقط ماده ازش گرفته شده، والا حضور ماده هست، خصوصیات ماده هم هست، جزئیت هم که خارج داره اینم داره، پس بنابراین اون چرا که ازش گرفته شده اصل ماده است، یعنی صورت ذهنی فقط ماده نداره، پس انتزاع شده، یه انتزاع ناقص، یعنی همون تجرید ناقص. یعنی در حقیقت این عبارت فصورت المحسوسات تا آخر این پاراگراف، یعنی این دو سطر و نیم، تفصیل اون مترتبتون فی تجریدی است که گفتن فهازهی ادراکاتون مترتبتون فی تجرید، در تجرید مترتبن. تفصیلش اینه: احساس انتزاعش انتزاع ناقصه در حالی که مشروط هست به حضور ماده، یعنی خود ماده رو گرفتن ازش، اما حضور ماده و خصوصیات ماده و جزئیات هست. ول خیالیه منتزعتون نزعن اکثر، خیالیه یعنی صورت خیالی انتزاع شده بیشتر، چرا؟ چون حضور ماده هم ازش گرفته شده. لکن نهو غیر تام، لکن باز نزعش غیر تامه، تجرید تام نشده، برای اینکه خصوصیاتو داره. اما ول عقلیه منتزعتون نزعن تاما، عقلیه انتزاعش انتزاع کامله. و عبارت الکتاب ظاهره، عبارت متن شیخ با این توضیحاتی که دادیم دیگه روشن، احتیاج به چیز نداره، توضیح نداره. و انما تمثل بالابصار، چرا مثال رو به ابصار زد؟ خب محسوس میتونه مثلا طعم باشه، میتونه صدا باشه، میتونه زبری و نرمی باشه. میگه لعنه ازهر و انواع الاحساس، برای اینکه تو احساس این از همه روشن‌تره، چون آدم با چشم بیشتر کار داره. ولذا یهود هم وقت گفتن قالو لن نؤمن لک حتی نر الله جهره، نگفتن حتی نلمسه، چون این برایشون. و السلام علیکم و رحمت الله.